ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 19 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 8 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله 60 دقیقه همراهی میکنم و در صف نخست همکاران آزاده اسدی است با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
متشکرم الهه جون، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رسانه های دولتی سوریه گفتند شورشیان قبول کردند از آخرین منطقه تحت کنترلشان در قوطه شرقی خارج شده و راهی شمال سوریه شوند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از خبرگزاری سانا، جیش الاسلام پذیرفته تا روز یکشنبه دوما را ترک کند. نیروهای اسد از 3 روز پیش حملات خود را به منطقه دوما در قوطه شرقی از سر گرفته بودند. نیروهای مخالف بشار اسد گفتند دولت اسد و روسیه در حملات روزهای جمعه و شنبه از گاز شیمیایی استفاده کردند، ادعایی که دولت اسد و روسیه آن را رد می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز یکشنبه با محکوم کردن این حملات گفته است دولت اسد بابت این اقدام بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. بیشتر خواهید شنید در این زمینه. خبرگزاری‌های ایران صبح روز یکشنبه از عبور قیمت دلار از مرز 5500 تومان خبر دادند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران روند صعودی داشته است. همزمان روز یکشنبه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آنچه ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز ایران می‌خواند انتقاد کرده و گفته مجلس طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز را با جدیت پیگیری خواهد کرد. بیشتر خواهید شنید. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید هنوز در مورد فیلترینگ پیام رسان تلگرام تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای فیروزآبادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران به فعالیت‌های اقتصادی تلگرام اشاره کرده و گفته باید درباره این شبکه پیام رسان تجدید نظر صورت بگیرد. مدتی است که در ایران زمزمه‌های راه اندازی یک ارز دیجیتال رمزگذاری شده از سوی شبکه تلگرام به نام گرام شنیده شده که اشاره آقای فیروزآبادی به این دیجی ارز است. رئیس شورای عالی فضای مجازی از حامیان فیلترینگ شبکه تلگرام است و پیش از این بارها به فعالیت‌های تلگرام و احتمال جدی فیلترینگ این نرم افزار اشاره کرده است. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته ارتباط دادن اتهام‌های نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی به روابط بین ایران و بریتانیا از جمله بدهی‌های بریتانیا به ایران بی اساس است و صحت ندارد. آقای قاسمی گفته است نازنین زاغری از نظر دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل مختلف مجرم شناخته شده و طبق قوانین ایران محاکمه شده و دوران محکومیتش را سپری می‌کند. پیشتر ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری در گفتگو با رادیو فردا گفته بود خانم زاغری به خاطر اقدامی که خود انجام داده باشد زندانی نیست و به خاطر بدهی دولت بریتانیا به ایران در زندان به سر می‌برد. گرچه هم دولت بریتانیا و هم دولت ایران این ادعا را رد می‌کنند. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یکشنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی مثبت ندادند. تقاضای استعفای آقای نجفی با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق رد شد. در این زمینه هم در ادامه مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. مهران عبدالله‌پور وکیل مدافع حمید بقایی گفته روز 19 فروردین ماه تقاضای آزادی مشروط حمید بقایی را تسلیم دادگاه فرهنگ و رسانه کرده است. به گزارش وبسایت دولت بهار، وکیل آقای بقایی میگوید بنابر نظر فقهی آیت الله خامنه‌ای هر روز زندان انفرادی معادل 10 روز زندان عمومی است و با توجه به اینکه آقای بقایی 8 ماه و نیم در انفرادی بوده، دوران 7 ساله محکومیت خود را به پایان برده است. روز شنبه وکیل آقای بقایی از نامساعد بودن شرایط جسمی موکلش در پی 25 روز اعتصاب قضا خبر داده بود. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی از جمله به 15 سال حبس محکوم است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و اما تنها گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. واکنش رئیس جمهوری آمریکا از جمله به حمله شیمیایی به غیر نظامیان در شهر دوما در سوریه.
به نظر میاد اون هم فشارهای دیپلماتیک و سیاسی باشه که دفعه هم رو روسیه و متحد اصلی سوریه رو بالا بگیره. ما شاهد اقدام نظامی گسترده‌ای فراتر از اون چیزی که مثلا در خانشهخون هست نباشیم.
نرخ ارزهای خارجی و طلا در ایران همه رکوردها را شکست.
قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده، یعنی در طی این سالها دولت با سیاست‌های مختلفی که در دستکاری بازار ارز اتخاذ کرده سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره.
شورای شهر تهران استعفای شهردار تهران را نپذیرفت.
و شورای شهر در حقیقت با رأی دادن به آقای نجفی یه مقدار دینش به رأی دهنده های خودش اثبات کرده.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که نیروهای مخالف دولت سوریه از منطقه قوطه شرقی خارج شدند، خبرها حکایت از حمله شیمیایی به غیر نظامیان در شهر دوما دارد. این حملات با واکنش آمریکا مواجه شده و حتی پاپ رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه گفت هیچ چیز استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع را توجیه نمی‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی علیه ساکنان منطقه قوطه شرقی در سوریه در توییتر خود با حیوان قلم داد کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ایران به عنوان حامیان اسد یاد کرد و خواستار رفع محاصره محل حملات شیمیایی شد تا امکان ارسال کمک‌های پزشکی و همچنین بررسی این حملات فراهم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد اگر باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا بر حرف خود مبنی بر قلمداد کردن خط قرمز استفاده از سلاح شیمیایی پایبند می بود، همکنون از به تاریخ پیوستن به گفته وی اسد حیوان مدت‌ها گذشته بود. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز وی محسوب می شود و می تواند عواقب وخیمی در پی داشته باشد. If you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences. یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی این کشور را متهم می‌کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیر نظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. تعداد کشته شدگان در گزارش‌های مختلف متفاوت بوده، ولی بنابر گزارش‌های مختلف شماری بین دست کم 11 تا 150 نفر در جریان حملات کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سازمان امداد پزشکی هم اعلام کرده که 35 غیر نظامی در حمله‌های شیمیایی در این منطقه به هلاکت رسیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که 11 تن در دوما در اثر خفگی ناشی از دود بمب‌هایی که توسط دولت سوریه پرتاب شده کشته شدند. این نهاد میگوید در مجموع 70 تن نیز دچار مشکل تنفسی شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این نهاد در این حال گفت که نمیتواند تایید کند که در این حمله ها از سلاح شیمیایی استفاده شده باشد. خبرگزاری دولتی سوریه هر گونه حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی را رد می‌کند. این خبرگزاری می‌گوید چون شورشیان مستقر در شهر دوما واقع در قوطه شرقی در حال شکست هستند، چنین خبرهای دروغی را رواج می‌دهند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که 18 فروردین ماه منتشر کرده، با ابراز نگرانی عمیق گفته در صورت اثبات گزارش‌ها جامعه جهانی باید به آن واکنش نشان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا شنبه شب گفت که شرایط را زیر نظر دارد و اگر سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته باشد، روسیه را باید مقصر دانست. این بیانیه می‌افزاید بر سر اینکه حکومت سوریه سابقه استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود را دارد، اختلاف نظری وجود ندارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به تشریح موضع آمریکا در قبال اتهام استفاده چند باره رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی می‌پردازد.
خب این بحثش برمیگرده به همین عدم قطعیت ها که در مورد خود این حوادث جاریه. میدونیم که علیرغم این که سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی در سری از این مواردی که شما بهش اشاره کردید اعلام کرده که احتمالاً رژیم درش نقش اساسی داره، ولی قطعیتی به این تحلیلاش نداده. قسمان برخی از نیروهای مخالف رو هم به همین چیزا متهم شدن، متهم کرده همون سازمان. در عین حال خب در مورد این آخری به خصوص می‌بینیم که همین ظرف یک هفته گذشته هم پوتین هم و رئیس ستاد کل ارتش روسیه هم هشدار داده بودن که تدارکاتی برای حمله شیمیایی در همین از جمله قوت در صورت می‌گیره که بعد آمریکا رو تحریک بکنن که بیاد و مداخله بکنه برای شکستی که میتونن مخالفان تو قوت بخورن. و همه این دلایل به نظر میاد که خب یه بخشش برمیگرده به ارزیابی و خفیه‌ها، دوم برمیگرده به اینی که خب آمریکایی‌ها چقدر اهرم دارن، چه کار میتونن در سوریه بکنن، آیا میتونن مداخله مستقیم بکنن که هم با توجه به تجربه لیبی و هم تجربه عراق اصولا چه نتیجه از یک مداخله و سیر نظامی گرفته میشه، این هم همیشه دغدغه‌شون بوده. هرچند که اوباما در برابر اون تهدیدی که کرد بر صورت نسبتا امتیاز بزرگی گرفت برای خلع سلاح شیمیایی سوریه با روسیه به توافق رسید. در مورد خب آقای ترامپ هم گرچه تهدیداتی کرد در مورد اون خان شیخون دفعه قبل، یک سری موشک‌های به مثلا پایگاه‌های رژیم اسد در نزدیکی حمص زدند، ولی به نظر نمیاد که این دفعه هم آنچنان به لحاظ نظامی واکنش خیلی خاصی صورت بگیره. به نظر میاد اون هم فشارهای دیپلماتیک و سیاسی باشه که این دفعه هم رو روسیه و متحد اصلی سوریه رو بالا بگیره و ما شاهد اقدام نظامی گسترده‌ای فراتر از اون چیزی که مثلا در خان شیخون هست نباشیم.
جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در پایان اسفند ماه به دولت سوریه هشدار داده بود که از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی استفاده نکند.
استفاده از گاز شیمیایی در جنگ بسیار نابخردانه است. فکر می‌کنم این موضوع را پرزیدنت ترامپ به روشنی بیان کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک سال پیش در 16 فروردین 96 در پی اقدام مشابه در حمله شیمیایی به استان ادلب سوریه و کشته شدن بیش از 100 نفر در این رخداد تأکید کرد که حملات یاد شده توسط حکومت سوریه قوانین بسیاری را زیر پا گذاشته است. وی هشدار داده بود:
این گونه اعمال فجیعی که از سوی رژیم اسد صورت می‌گیرد تحمل نخواهد شد.
تا یه هفته های گذشته نیروهای دولتی سوریه اکثر مناطق غوطه شرقی را به کنترل خود درآورده اند و بر محاصره دوما و پس این شهر عمده در این منطقه نیز افزوده اند. توافق هایی با وساطت روسیه تا روز 16 فروردین به خروج هزاران نفر انجامید، اما بن‌بست در مذاکرات در حال حاضر جلوی انتقال بقیه مردم را گرفته است. بنابر گزارش ها بیش از 1600 غیر نظامی در هفته های گذشته و در پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در غوطه شرقی جان خود را از دست دادند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
ساعت 19:13 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در ادامه رشد نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازار اقتصادی ایران امروز یک شنبه نرخ دلار و سکه بهار آزادی همه رکوردها را شکست. بابک غفوری آذر.
روز یک شنبه برای بازارهای مالی ایران یادآور برخی مقاطع خاص دیگر چند سال گذشته بود که ارزش پول ایران در یک روز افتی حدوداً 10% را تجربه می کرد. در این روز بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران در مدت چند ساعت بیش از 500 تومان افزایش پیدا کرد و به گزارش برخی خبرگزاری ها مانند تسنیم تا 5800 تومان هم معامله شد. گزارش خبرگزاری‌های دیگر مانند ایسنا حاکی از توقف قابل توجه معاملات در صرافی‌ها بود و همزمان گزارش‌ها از بازار طلا هم نشان می‌داد که قیمت سکه بهار آزادی به مرز 1,900,000 تومان رسیده است، ارقامی که همگی رکوردهای جدیدی برای ارزش ارز و طلا در ایران محسوب می‌شود و به گفته کارشناسان اقتصادی نشان دهنده افزایش شدید جو بی‌ثباتی و ریسک‌گریزی در بازار است. کاهش ارزش پول ایران از زمان تقویت شدن احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام شدت گرفته و در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. بر همین اساس در حالی که مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی از بهبود نسبی شاخصهایی چون افزایش قیمت نفت صحبت می‌کنند، کارشناسان اقتصادی نقش مسائل سیاسی را در تحولات اخیر برجسته‌تر می‌دانند. شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم فرانسه از جمله این کارشناسان است.
بیشتر به نظر من پایه و بنیاد سیاسی داره تا اقتصادی. یعنی هیچ معلوم نیست که در عرض یک دو ماه آینده تکلیف برجام چه میشه و دولت آقای ترامپ چه تصمیمی در این مورد میگیره. اگر دوباره تحریم های مشکلی به ایران گذاشته بشه وضع رو مشکل میکنه و افراد سعی دارن تا حدود زیادی خودشون رو محفوظ نگه دارن و از این نظر خرید ارز یکی از راه‌هاییست که در این مورد کمک میکنه.
افزایش نرخ ارز باعث طرح انبوهی از انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی و عمل نکردن او به قولهایش در زمینه ثابت ماندن نرخ ارز شده است. این انتقادها هم از سوی کاربران شبکه‌های مجازی و هم از سوی رسانه‌ها و فعالان سیاسی بیان می‌شود. در میان برخی نمایندگان مجلس افزایش نرخ ارز را در راستای سیاست عمدی دولت در واقعی کردن قیمت دلار دانستند. آنها در این زمینه به اظهار نظری از اکبر ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد استناد کردند که به تازگی از افزایش قیمت دلار استقبال کرده و گفته بود قیمت ارزهای خارجی تا کنون به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی مقیم آلمان درباره درستی چنین اظهار نظرها و وجود احتمالی این سیاست این دیدگاه را دارد.
این لزوماً تنها دلیلش اتفاقات و خبرهای جدید سیاسی خارج از ایران که به یه نوعی نگرانی‌های جدیدی رو در داخل ایران و نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد کرده نیست. اگرچه البته اون عوامل هم مؤثر هستن، ولی این بیشتر نشون میده که قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده. یعنی در طی این سالها دولت با سیاست‌های مختلفی که در دستکاری بازار ارز همیشه اتخاذ کرده، به نوعی سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره و این الان نشون میده که دولت بعضی از اون سیاست‌ها رو یا دیگه توان ادامه‌شون رو نداره یا به یه نوعی میل اقتصادی در حوزه تصمیم‌گیری دولتی داره به سمتی میره که این سیاست‌ها رو پایان بده دولت و اجازه بده که ریال به قیمت واقعی خودش برسه.
روز یکشنبه همچنین از قطع فروش ارز دانشجویی به نرخ مبادله‌ای خبر داده شد تا تنها تصمیم مطرح شده از سوی بانک مرکزی دست کم تا بعد از ظهر روز یکشنبه در قبال تحولات اخیر همین باشد. با این همه افزایش قیمت‌ها در مجلس ایران هم مطرح شد و علی لاریجانی رئیس مجلس در مقابل تذکرات اعتراضی تعدادی از نمایندگان از حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت مسئولان دیگری هم به مجلس احضار خواهند شد تا از برنامه‌هایشان برای کنترل بازار ارز بگویند. شاهین فاطمی درباره ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل بازار چنین توضیح می‌دهد.
به طور روزانه بانک مرکزی می‌تونه مؤثر باشه، ولی اگر این ترند ادامه پیدا بکنه، بانک مرکزی در موقعیتی نیست به اندازه کافی دلار ذخیره نداره و ارزهای خارجی هم به اندازه کافی نداره و نباید هم در دراز مدت سعی بکنه جلوی این امر رو بگیره. به نظر من دلار به طرف 7000 تومان به راحتی به طرف 7000 تومان میره و ممکنه مثلا این اقدامات بانک مرکزی کند بکنه این روند را، ولی روی هم رفته موازنه پرداخت ها اوضاع اقتصادی مملکت فرار سرمایه اینها همه عواملی است که آینده را خیلی نچندان دور به دلار 7000 تومان سوق میده.
در واکنش به تحولات بازار ارز، شاخص سهام بورس تهران نیز روز یکشنبه افتی در حدود 438 واحد را تجربه کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که استعفای شهردار تهران روز یکشنبه امروز در جلسه شورای شهر تهران به رأی گذارده شد و رأی نیاورد و اعضای شورا با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق حکم به باقی ماندن محمد علی نجفی در سمت شهردار تهران دادند. محمد علی نجفی دلیل استعفایش را بیماری اعلام کرده بود، اما بعضی از اعضای شورای شهر و همچنین برخی مقام‌های سیاسی دلیل این استعفا را فشار بر شهردار تهران دانسته بودند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه به استعفای محمد علی نجفی رأی ندادند.
تعداد حاضران 20 نفر، 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق استعفا پذیرفته نشد.
محمد علی نجفی پیشتر گفته بود به دلیل بیماری استعفا می کند و اضافه کرده بود که چون بیمار است و باید دوره 3 یا 4 ماهه درمان را طی کند، نمی خواهد که به گفته خودش به مردم خیانت کند و در این مدت پست شهرداری نباید خالی بماند. آقای نجفی به بیماریش اشاره‌ای نکرده، اما گفته که ظرف 1 ماه گذشته بیماریش عارض شده و او از آن مطلع شده. با این حال وجود عوامل دیگر را انکار نکرده است.
واقعیت این است که اصلی ترین علت تقاضای بنده همین بیماری است. فکر می‌کنم قابل جمع نیست معالجه در طول چند ماه آینده با این مسئولیت شهرش. البته عوامل مشدد همیشه هست دیگه، بالاخره هیچ کاری را آدم فقط با یک انگیزه و به یک دلیل یا به یک علت انجام نمیده.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت پیشتر در توییتی تلویحاً دلیل استعفای محمد علی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانسته بود. محمد نعیمی پور عضو حزب اتحاد ملت ایران و بهاره آروین عضو شورای شهر هم بدون ذکر نام اعلام کرده بودند که یک نهاد امنیتی تهدید کرده بوده که در صورتی که آقای نجفی سمت شهرداری تهران را بپذیرد، پرونده‌های از فعالیت‌های سالیان قبل او به دادگاه ارجاع خواهد شد. محمد علی نجفی در سخنرانی روز یکشنبه در شورای شهر تهران گفت که رسانه‌های اصولگرا به شهرداری حمله کردند و به تعبیر او از هر کرانه تیر جفا را روانه کردند که در نهایت یکی از آنها به هدف خورده است. در جلسه روز یکشنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم خطاب به آقای نجفی گفت که او هم کم کم به مشکل شهردار دچار می شود. زهرا صدراعظم نوری از مخالفان استعفای آقای نجفی گفت که بیماری آقای نجفی مخصوص رجل سیاسی است و مهدی هاشمی در پاسخ جواب داد که اگر کسی این بیماری را نداشته باشد رجل سیاسی نیست. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید مخالفت اعضای شورای شهر تهران با استعفای محمد علی نجفی و حمایت آنان از شهردار تهران در عملکرد آینده او تاثیر خواهد داشت.
آقای نجفی سیاستای ضد فساد چه ادامه بوده؟ تقریبا میشه گفت تنها جایی که اصلاح طلبانی که در قدرت هستن و تو این مدت یک مقدار چشم نواز عمل کردن شهرداری تهران بوده. البته کافی هم نیست و شورای شهر در حقیقت با رأی دادن به آقای نجفی یه مقدار دینش به رأی دهنده های خودش اثبات کرده و از یه طرف دیگه واکنش در فضای مجازی طوری شد که اعضای شورای شهر متوجه شدن که رأی دهندگان به این شورا با استعفای آقای نجفی موافق نیستن.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران دلیل استعفای محمد علی نجفی را درگیر شدن با منافع بعضی گروه‌های بزرگ و ساختاری که او ایجاد کرده دانسته است. در مقابل رسانه‌های اصولگرا به مخالفت شورای شهر با استعفای شهردار تهران تاختند و عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جوان در کانال تلگرام خود نوشته اصرار شورا بر ماندن نجفی به این معناست که او یا دروغ میگوید که بیمار است و شورا از پشت پرده این دروغ آگاه است، یا اینکه اعضای شورای شهر از بیماری اطلاع دارند اما یا برای دفاع از تصمیم قبلی خود یا منافع احتمالی حاضرند شهرداری تهران فلج باشد و به گفته او قحط و رجالی حوزه اصلاحات را ثابت کنند. خبرگزاری فارس هم نوشته آنچه برای شورای شهر اهمیت ندارد منافع عمومی شهروندان تهران است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت که هیچ نگرانی برای ادامه فعالیت‌های شهردار تهران وجود ندارد.
در متن استعفاشون نوشتن که من مسئولیت شهر رو تا تعیین مسئول بعدی به عهده می‌گیرم. بنابراین هیچ نگرانی برای مسئولیت شهر وجود نداره. ولی من امیدوارم ایشون رویه جدیدی رو پیدا کرده باشن که بتونن به فعالیت‌هاشون ادامه بدن.
در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های درباره تخلف‌های محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران توسط آقای نجفی و مدیرانش هم انتقاد دادستان تهران و اصولگرایان حامی آقای قالیباف را به دنبال داشته.
اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. ایشون هم بعد از مدت‌ها یه گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان 850 میلیون تومانش پرداخت شده و باز جای تأسف است که آخرین پرداخت در تاریخ 1 مرداد 96 بوده، یعنی حتی بعد از انتخابات شوراها، بعد از اینکه قطعی شده مدیریت شهرداری تغییر و تحول خواهد پیدا کرد.
اواسط اسفند ماه هم پس از آن که در یک مراسم که به مناسبت روز زن برگزار شده بود و چند دختر خردسال در این مراسم در حضور شهردار رقصیده بودند، آقای نجفی تحت تعقیب قرار گرفت. یک هفته بعد از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن، گزارش‌های درباره استعفای محمدعلی نجفی منتشر شد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید انتقاد محمدعلی نجفی از شهردار سابق آزمونی برای قوه قضاییه و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی است.
آقای نجفی الان یک توپی انداخته در زمین قوه قضاییه. هیئت میل‌ها و خرج‌های بی‌حساب کتابی که در شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام گرفته. خب قوه قضاییه ایران می‌خواد چیکار کنه با این؟ ولی فقط قوه قضاییه پرونده و قالیباف نیست. تیم‌های زیادی تو این پرونده پاشون وسط میاد. این یک آزمون برای قوه قضاییه است. خب نجفی هم گفته اومده گزارش داده و این ساختار حالا تو زمین خود آقای نجفی میندازه. واقعیت این است که این استعداد فساد پذیری درست آقای قالیباف به عرش رسانده در دوره خودش، ولی یه زمینه های ساختاری هم داره دیگه. این زمینه های ساختاری که تغییر پیدا میکنه به تبع استرسی که آقای نجفی در این مبارزه فساد داشته به بیماریش هم کمک کرده، ولی علت استعفا استرس نیست. شما به خاطر یه رقص دختران زیر 9 سال او بلا رو سر ایشان آوردن. ساعت 10:30 شب برای یه نفر که زمینه های بیماری هم دارن احضاریه بیارن اونها طرف دادگاه انقلاب، خیلی چیزه. این فشارها هم قوه قضاییه و نهاد امنیتی میدونه که بر سر برخی از این مقامات داخل حکومت گام میاره.
محمدعلی نجفی رسما از 5 شهریور سال 96 با رأی اعضای شورای شهر تهران و با تایید وزارت کشور سکان شهرداری تهران را به دست گرفته است.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو میشنیدید و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
سلام و با عرض خسته نباشید. آقای سید علی خامنه‌ای، فساد و فقر اجتماعی را ببینید تا به کجا کشاندید که 300 نفر از حزب‌اللهی خودی برایتان نامه‌نگاری می‌کنند و کل نظامتان را افشا می‌کنند و بهتون هشدار می‌دهند. این نامه‌نگاری‌ها فروپاشی کل نظامتان را نشان می‌دهد. شورش‌های ملی در راه است. توصیه ما ملت به رد پایینی های نظام، بسیجی ها و سپاهی ها و ارتشی ها این است تسلیم ما ملت شدید تا از دست گرسنگان نجات یابید.
آقایان مسائل اصلی کشور رو فراموش کردن، درد مردم رو، بدبختی مردم رو، گرانی رو فراموش کردن، چسبیدن به اسم فارسی یه تیم فوتبال ایران که سیاه جامگانه بکنینش مشکی پوشان. چرا؟ چون که سیاه جامگان مثلا ممکنه در لحاظ تاریخی ضد اسلام بودن، ضد خلافت اسلامی بودن یا هرچی. آقا شما بیاید برید به درد مردم برسید. اگر هم میخواید واژه گزینی کنید، برید بعد از 40 سال از انقلابتون واژه پنالتی، آوانتاژ، کورنر برای اینا واژه گزینی فارسی بکنید که هنوز بعد 40 سال دارید میگید آوانتاژ، واژه فارسیش هم نمیدونید چیه، یا پنالتی. سیاه جامگان رو بگید مشکی پوشان. خب این چه دردی از مردم دوام میکنه؟ چه دردی اصلا از ورزش ایران دوام میکنه؟ واقعا که مسئولین متوهم شدن، مخصوصا امام جمعه مشهد که ایشون من فکر میکنم مواد توهمزا مصرف میکنه.
صحبت من به جوانان ایران، به زنان شیردل ایرانه.
ایرانیان وطن پرست، در تظاهرات مدنی شعارتون بر این باشه کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست، نه غزه نه قبلان، جانم فدای ایران، و همه سرود ایران بخونید، این وحدت شما رو میرسونه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگرم خواستید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112. نوبت سرخط خبر هاست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ارتباط دادن اتهامات نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی به روابط ایران و بریتانیا از جمله بدهی های بریتانیا به ایران بی اساس است و صحت ندارد. محمد بن سلمان برای سفری دو روزه وارد فرانسه شد. خبرگزاری های ایران صبح روز یکشنبه از عبور قیمت دلار از مرز 5500 تومان خبر دادند. حتی در خبرهای غیر رسمی قیمت دلار صبح روز یکشنبه در دو جهش به 5800 تومان هم رسیده است. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یکشنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی ندادند. در نشست علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلفات متعددی دست زده و این تخلفات به قوه قضاییه ارسال شدند. ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان حمله شیمیایی مشکوک به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 تن رسیده است. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که شورشیان قبول کردند تا از آخرین منطقه تحت کنترل خود در قوطه شرقی خارج شده و راهی شمال سوریه شوند. و همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز یکشنبه جهت دیدار رسمی از فرانسه وارد پاریس شد. دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هدف از دیدار ولیعهد عربستان از این کشور را مذاکره درباره مشارکت راهبردی جدید میان دو کشور عنوان کرد. موضوع ایران و جنگ داخلی یمن از محورهای اصلی گفتگوی ولیعهد سعودی با مقامات فرانسوی اعلام شده است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از سفر چند روزش به آمریکا روز یکشنبه 19 فروردین سفر رسمی خود به فرانسه را آغاز کرد. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش کرده که این سفر با دعوت رسمی پاریس انجام می‌گیرد و محمد بن سلمان در این سفر قرار است با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دیگر مسئولان ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع عربستانی گزارش کرده، سفر ولیعهد سعودی به فرانسه یک دیدار سنتی و تجاری نیست، بلکه در مورد ایجاد یک همکاری جدید با فرانسه است. چند روز پیش دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هدف از دیدار رسمی ولیعهد عربستان از این کشور را مذاکره درباره مشارکت راهبردی جدید میان دو کشور عنوان کرد. فرزانه روستایی روزنامه نگار حوزه خاورمیانه در نروژ در ارزیابی سفر ولیعهد عربستان به فرانسه به رادیو فردا میگوید
سفر ولیعهد عربستان به فرانسه رو باید در چارچوب سفر دو هفته‌ای اخیر ایشون مورد ارزیابی قرار داد که سفر بسیار موفق بوده، دستاوردهای قابل توجهی داشته. کلا من اعتقاد دارم که سفر ایشون با هدف مهار ایران، متحد کردن تمام لابی‌های نفوذی که در جهان وجود داره، اینها رو بتونن یک طوری هماهنگ کنن، به عربستان سعودی و اسرائیل وصل کنن و یک طوری یک اتحادیه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، سایبری هر طوری شده یک اتحادیه اتحادیه علیه ایران تشکیل بگیره و سفر ایشون به فرانسه رو هم باید در همین چارچوب ارزیابی کرد.
خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از منابعی اعلام کرده بود که مسئله جنگ یمن از جمله موضوعات اصلی گفتگو میان ولیعهد عربستان با مقامات فرانسوی خواهد بود. گروه‌های مدافع حقوق بشر از رئیس جمهوری فرانسه خواستند تا در دیدار خود با محمد بن سلمان او را به پایان عملیات نظامی در یمن و رفع محاصره آن کشور ترغیب کند. همچنین در فرانسه اعتراضات به فروش تسلیحات به ریاض و استفاده از آن در جنگ یمن افزایش یافته است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در این باره به رادیو فردا میگوید:
فرانسه علاوه بر این که میخواد منافعشو در منطقه خلیج فارس حفظ بکنه، ولی در این حال موانعی هم در سر این رابطه مطلوب فرانسه وجود داره، از جمله جنگ عربستان سعودی در یمن هست، چون داره تبدیل به یک فاجعه انسانی بسیار بزرگی میشه. خیلی از متخصصین معتقد هستن که این بزرگترین فاجعه انسانی است که پس از جنگ دوم جهانی اصولا ایجاد شده. حتی که این جنگ ادامه پیدا بکنه، احتمال گسترش ناآرامی ها یا گسترش کارهای تروریستی در کل اون منطقه هم بیشتر خواهد شد. و اینها چیزهایی است که به نفع نه عربستان سعودی است و در حقیقت نه به نفع اروپا است. و آقای مکرون در حقیقت به نام سخنگوی اروپایی ها میخواد به عربستان سعودی فشار بیاره که راه حلی پیدا بکنه برای پایان جنگ یمن. ولی این پایان چگونه خواهد بود تصورش مشکله.
ولیعهد عربستان پیش از سفر به فرانسه در گفتگو با برنامه 60 دقیقه‌ای شبکه تلویزیونی CBS گفته بود که عربستان به دنبال دستیابی به بمب اتمی نیست، اما اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد بدون تردید کشورش به سرعت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش خواهد رفت. از آنجایی که فرانسه یکی از طرف‌های اصلی گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران است، به نظر می‌رسد موضوع برجام و نقش احتمالی فرانسه در آینده متزلزل این قرارداد هسته‌ای محور یکی از گفتگوهای ولیعهد سعودی با مقامات فرانسوی باشد. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در این باره معتقد است:
با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا برجام خارج بشه، در نتیجه یک بخش مهم از این تصمیم که چه اتفاقی بر سر برجام خواهد اومد و چه بلایی بر سر ایران خواهد اومد کشور فرانسه احتمالاً باید انتظار داشت که به غیر از یک خرید تسلیحاتی که حتما در فرانسه انجام خواهد داد، شاید هم بتونن که موافقت‌هایی از فرانسه رئیس جمهور فرانسه دریافت کنه مبنی بر اینکه چه فشار بیشتری بر ایران وارد بشه، یا اگر قرار احیاناً در برجام نظری صورت بگیره این تجدید نظر رادیکال تر بشه و به عبارتی بشه فشار هماهنگ تر و بیشتری رو بر ایران وارد کرد.
دو روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به فرانسه، محمد بن سلمان در گفتگو با مجله آمریکایی تایم مدعی شد که هر جا مشکلی در خاورمیانه هست، ایران در آن دست دارد. به اعتقاد علی صدرزاده، نگاه تقریبا مشترک عربستان و فرانسه درباره رفتارهای منطقه ایران علت نزدیکی بیشتر دو کشور شده است.
برنامه‌های سیاسی و حتی تا حدودی نظامی که عربستان سعودی در منطقه علیه ایران به پیش می‌بره، در سوریه، در عراق، در لبنان، تا حدودی همخوانی داره با اروپا. یعنی اروپا هم با سیاست‌های منطقه‌ای ایران چندان موافق نیست. به همین علت بیمیل هم نیست که فشارهایی که عربستان سعودی به ایران وارد می‌کنه باعث بشه که ایران خودش رو یک مقدار از سوریه و عراق و لبنان و حتی یمن کنار بکشه. همین علت رفتار با عربستان سعودی علاوه بر مسئله اقتصادی جنبه سیاسی هم داره و اون این است که یک اتفاق نظری وجود داره راجع به فعالیت‌های ایران و تشدید نفوذ ایران در منطقه.
سایمون هندرسون از کارشناسان حوزه عربستان در مؤسسه واشنگتن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، سفر اخیر محمد بن سلمان به آمریکا را در حوزه روابط عمومی بسیار موفق ارزیابی کرده است. اما این کارشناس روابط بین‌الملل این پرسش را مطرح کرده که باید دید او در کشورش چگونه رفتار خواهد کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اختلاف نظر بین مقامات قضایی و امنیتی یکی از دلایلی است که باعث شده برخلاف برخی وعده‌ها حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 رفع نشود. او اواخر اسفند ماه گذشته گفته بود مقام‌های قضایی و امنیتی چند ماه پیش به نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که قصد دارند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهند. همکارم رویا ملکی در گفتگویی با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی از او درباره چرایی مطرح شدن مسئله رفع حصر پرسیده است. بشنویم از مجتبی واحدی در آمریکا.
به نظر مثل آقای مطهری به دنبال جبران بعض از حرفای گذشته است. البته فقط این موضوع نیست، در مورد بحث حجاب و دخترانش که اول انقلاب هم که صحبت کرده، به نظر مثل یک مقداری به دنبال به دست آوردن دل حاکمیته. قبلا آقای مطهری تقریبا تنها کسی بود که خیلی جدی مسئله حصر رو پیگیری میکرد و افشا هم کرد که موضوع حصر مستقیما با دستور رهبر هست و حتی اعلام کرد که خودش با رهبر صحبت کرد و رهبر گفته که اگر اینها محاکمه بشن نکته بسیار سنگینی خواهند داشت. در این مصاحبه اخیر دقیقاً موضوع برعکس، این تلاش کرده که دامن رهبر رو مبرا کنه از این موضوع و تقصیر رو به گردن دیگران بندازه. به نظر من تنها دلیل مصاحبه این بار آقای مطهری هیچ خبر ویژه‌ای که از رفع حصر نداده، عدم اجرای وعده هم خب قبلا دیگران گفته بودن. آقای مطهری به نظرم تلاش کرده که بگه موضوع رفع حصر متوقف شده برای اینکه بعضی از مقامات امنیتی و قضایی با این کار مخالفن. ایشون در مصاحبهش گفته مقامات عالی که ما باشون صحبت کردیم موافق بودن، ولی مخالفت بعضی از مقامات قضایی و امنیتی که مخالف رفع حصر هستن بی تأثیر نیست. عبارت مقامات عالی در گفتار مسئولان رسمی جمهوری اسلامی یعنی رهبر، این عبارت رو به کار میبرن جایی که نمیخوان مستقیم اسم ببرن.
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم روز اول فروردین گفته بود که دلیل مخالفت با رفع حصر نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی بوده. ارزیابی شما درباره این دلیلی که عنوان شده چیه؟
من اگه بخوام خیلی به آقای نعمتی خوشبین باشم، باید بگم ایشون خواسته آبروی آقای خامنه‌ای رو ببره، چون دقیقاً همون روز اول فروردین آقای خامنه‌ای در مشهد گفتش که کسی به خاطر ابراز مخالفت با مواضع نظام تحت تعقیب و تحت فشار قرار نمیگیره. درست همون روز آقای نعمتی میاد میگه به خاطر نامه‌ای که کروبی آقای خامنه‌ای نوشته موضوع رفع حصر متوقف شده. مگر اینکه بگیم آقای نعمتی هم مأمور دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای اینکه توقف رفع حصر رو توجیه بکنه، وگرنه با توجه به صحبت‌های همون روز آقای خامنه‌ای، نامه آقای کروبی به آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نباید بر روند رفع حصر تأثیر می‌ذاشته.
با توجه به شرایط کنونی ایران و نارضایتی‌ها از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی، موضوع رفع حصر تا چه حد برای مردم اهمیت داره و دغدغه‌شونه؟
من اسم بعضی از دوستان اصلاح طلب و شخص آقای روحانی رو کاسبان حصر می‌ذارم. به نظرم اینها در این چند ساله به حسابی با بحث رفع حصر یا ادامه حصر کاسبی کردن، در حالی که هیچ کدومشون، اکثریتشون، کسانی که بیشتر نفوذ دارن در جبهه استاد و شخص آقای روحانی، انگیزه‌ای برای رفع حصر ندارن، بلکه شخص آقای روحانی معتقدم مخالف رفع حصره، چون ایشون معتقده که این افراد اگه بیان بیرون با همون آزادگی که قبلا داشتن ممکنه با بعضی از سیاست‌های دولت و با بعضی از مداراهایی که آقای روحانی داره با دستگاه‌های امنیتی و روش‌های فشار بر مردم همراهی می‌کنه ممکنه مخالفت بکنن. به نظر میرسه که چیزی که الان داره اتفاق می‌افته، اکثر سیاسیون کاری که تونستن انجام بدن اینه که با تکرار مکرر رفع حصر، عدم رفع حصر، شرایط رفع حصر، مقدار زیادی حساسیت اجتماعی رو نسبت به موضوع حصر از بین بردن و در این زمین موفق شدن کمکی به حکومت بکنن. از اون طرف هم انقدر مسئله وجود داره که ممکنه برای بعضیا موضوع رفع حصر به خودی خود اهمیت نداشته باشه، اما اگه توجه بکنیم که علت محصور شدن آقایون همین مسائلی که میشه، بحث‌های اقتصادی، فساد اقتصادی، دروغ در حاکمیت، فشار بر مردم، عدم توجه به خواسته مردم، اون موقع موضوع رفع حصر خودش به خودی خود اهمیت نداره. اینکه علت حصر رو ما فراموش بکنیم باعث تداوم همین فشارها خواهد شد، باعث تداوم فسادها خواهد شد، باعث تداوم دروغ‌گویی در سطح حاکمیت خواهد شد. همین نکاتی که آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد گفتن و به حصر رفتن، به نظر من اتفاقا باید با این روندی که اصلاح طلبان و شخص آقای روحانی و بعضی از اصولگراها هی کردن تو از حساسیت جدایی بکنم مقابله بکنیم و مسئله حصر رو زنده نگه بداریم. بازم تأکید میکنم زنده نگه داشتن مسئله حصر به خاطر شخص آقای موسوی و خانم رهنورد آقای کروبی نیست، به خاطر علت به حصر رفتنشونه. اگر ما این رو فراموش بکنیم، فردا دیگرانی هم که میخوان با فساد در حکومت، میخوان با ظلم و تضییع حقوق مردم مقابله بکنن، به راحتی تحت حصر رو حبس قرار خواهند گرفت و کسی اهمیت قائل نخواهد شد.
به نظر شما انگیزه سیاسی اون از طرح این موضوع چی هستش با توجه به اینکه شما اشاره میکنید انقدر در موردش صحبت کردن که حساسیت موضوع رو از بین بردن؟
این روزها مسائل مختلفی در کشور است، از ناآرامی‌ها و از ظلمی که به اهالی عرب زبان خوزستان داره میشه تا موضوع محدود کردن تلگرام، تا احکامی که برای دختران انقلاب صادر شده، تا اعتصاب قضایی نگران کننده گلرخ ایرایی، موضوع افزایش نرخ ارز که به نظر من نشون دهنده یک فسادی است یا انتقال کلان وجه از کشور برای بعضی از اهداف سیاسی خارج از کشور است، برای تحت شعاع قرار دادن تصور میکنن آقای موضوع هست رو باز مطرح بکنن، یک سوژه جدید رو در برابر مردم قرار بدن، این مدت مردم سرگرم شن. وگرنه آقای خامنه‌ای تا روزی که زنده باشه با اختیار خودش به رفع حصر اجازه نخواهد داد. ایشون یک کینه 25 ساله نسبت به آقای موسوی واکروی داره و موضوع سال 88-89 بهانه است. ایشون اجازه رفع حذف تا زمانی که اختیار دست خودش باشه نخواهد داد. این بحث حذف عرض می‌کنم دو جناح تبدیل به کاسبیشون شده و متاسفانه در رأس کاسبان حذف الان اصلاح طلبان و آقای روحانی هستن و اینم یک نوع از ادامه کاسبیشون هست، در ضمن اینکه با این کار کمک به حاکمیت می‌کنن که بعضی از مفاسد و اشکالاتی که عرض کردم نمونه‌هاش رو تحت شعاع قرار بگیره.
علی مطهری نایب رئیس مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته که اختلاف نظر بین مقامات قضایی و امنیتی یکی از دلایلی است که باعث شده برخلاف برخی وعده‌ها حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 رفع نشود. مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به دنبال واقعه خونبار روز شنبه در شهر مونستر در غرب آلمان، بازرسان و ماموران تحقیق همچنان سرگرم یافتن سر نخ‌هایی هستند که نشان دهد هدف و انگیزه عامل این حادثه که یک راننده آلمانی است چه بوده. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
ساعت 5:27 روز شنبه به وقت اروپای مرکزی یک خودروی نقره‌ای رنگ ون که به وسیله یک شهروند آلمانی هدایت می شد وارد جمعی در بیرون یک بار و رستوران سنتی معروف در شهر مونستر در غرب آلمان شد، دو نفر را کشت و نزدیک به 30 دیگر را هم مجروح کرد. بلافاصله پس از این واقعه خونبار نزدیک به 250 پزشک و پرستار بیمارستان دانشگاه مونستر دست به کار شدند تا از تلفات احتمالی مجروحان جلوگیری کنند. فرد مهاجم و یا راننده این خودروی ون به گزارش پلیس 48 سال دارد و منزلش در نزدیکی همین بار و رستوران بوده. او با نام کوچک ینس پس از این واقعه در خودروی خود با شلیک گلوله به زندگیش پایان داد. پلیس برای آنکه سرنخی از این حمله به دست آورد بیدرنگ به آپارتمان فرد مهاجم راه یافت و در آن یک مسلسل از کار افتاده پیدا کرد که از آن به عنوان دکور استفاده می شد. پلیس بعداً گزارش داد که در خودروی ون هم علاوه بر اسلحه‌ای که راننده و یا فرد مهاجم به وسیله آن خودکشی کرد شماری مواد آتشبازی هم یافت شده. سوای این در خبرها آمده که پس از توقف این خودرو دو نفر از درون آن خود را به بیرون پرتاب و فرار کردند. پلیس تا کنون درباره این دو نفر چیزی نگفته ولی با این حال روشن شده که فرد مهاجم با نام کوچک ینس از اختلالات روانی رنج می برده ولی علائمی مبنی بر این که با اسلامگرایان افراطی سر و کار داشته تا کنون به دست نیامده. دادستانی و پلیس شهر مونستر در غرب آلمان در اطلاعیه مشترکی که روز یکشنبه منتشر شده اعلام کردند همچنان در حال تحقیق پیرامون انگیزه های فرد مهاجم در آفریدن این واقعه خونبارند. در همین حال آخرین گزارش ها می گوید راننده مهاجم همدستی نداشته و به تنهایی دست به این اقدام زده. در همین حال گزارش شده حال 6 از حدود 30 که در این واقعه خونین در شهر مونستر زخمی شدند وخیم است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم و پشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
از اینجایی که همیشه رادیو فردا پناه و امید من بوده تا درد دلامو به گوش دیگران برسونم، بازم رادیو فردا رو انتخاب میکنم. من از همینجا سلام و درودم به خدمت آقای قدیانی میرسم. آقا دست مریض، من به نوبه خودم شرمنده شدم وقتی یاد اون عکسی که از شما دیدم در سال 88 با چهره خسته و تنی که مشکل جسمانی داشت چه در دادگاه و یا چه در پشت شیشه که با پستگانتون میخواستین صحبت بکنید، ولی بازم شجاعانه حرف میزنید، بازم شجاعانه از حق من دفاع میکنید.
این آقایونی که امروز کابل و دایره به دست گرفتن از قوه قضاییش بگیر تا صدا و سیماش تا چپ و راستش که احمدی نژاد اینطور بود و دار و دستش دزدی کردن، اینا دلشون به حال ملت و مملکت ایران نسوخته. اون زمانی که 80 میلیارد دلار به دستور خود همین آقای جناب رهبر به جاهای فرستاده شد، یه مقداریش هم بالا کشیده شد، اینا ناراحتن که این سهم ما کجاست؟ از تجاوزکار قرآن خونش گرفته تا قاضی فاسد آدم کشش تا رهبر دروغگوش، همه با هم دارن میخورن و مینوشند.
آقای علم الحالا امام جمعه مشهد دادا، چی کار داری به اسم تیمای فوتبال؟ بیکاری؟ بهترین کاری که کرده همین بوده، یه اسم تیم فوتبالا نگون سیاه جامگان، بگون مشکی پوشان. خیلی کار مهم میکردی آقای علم الحالا تو این دور کارید، چقدر ترقی کردی تو کارت، مثل که شما کار زندگی ندارین، مشکلاتی مردم رو نمیبینین. بابا برو یخت اون ریشاله کوتاه کن، یخت شاید عقلیت تو کلت.
00420221122112 تکرار میکنم، 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد، پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فرداست. اما پیش از اون شبی خوب و دلپذیر برای همگی شما آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، کتاب‌های درسی و حتی محافل زنانه و مردانه پر است از کنایه‌های صریح و در پرده برای ترجیح خانه‌نشینی زنان و بی‌نیازی آنها به تحصیلات. شنیدن جملاتی شبیه به اینکه عروسش کن بره دیپلم می‌خواد چیکار، یا مدرک بگیره که چی، بزنه به دیوار آشپزخونه، برای بسیاری دیگر عادی و روزمره است. با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل بی سوادی و کم سوادی زنان ایرانی. انتشار خبری از زبان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در مورد تعداد زنان بی سواد مطلق در ایران، بار دیگه موضوع بی سوادی زنان ایرانی رو بر سر زبان ها انداخت. علی باقرزاده گفته که نزدیک به 1,800,000 زن بی سواد مطلق در ایران وجود داره. این در حالیه که سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، با استناد به آمار سرشماری سال 95 آمار متفاوتی رو ارائه میده.
باید به دو نکته مهم توجه کرد. اول اینکه آماری که ایشون اعلام کرده فقط مربوط میشه به گروه 10 تا 49 ساله و نه همه جمعیت ایران. بنابراین اگر کل جمعیت ایران رو در نظر بگیرید، یعنی افراد بالاتر از 6 سال، آمار بیسوادی زنان حدود چیزی نزدیک 6 میلیون نفر هست، 5 میلیون خورده ای. به این پدیده باید یک مسئله دیگه هم اضافه کرد، اینه که ما در کنار اون چی که بیسوادی مطلق نامیده میشه، یه پدیده دیگه داریم به نام کم سوادی، و در این مورد هم ما چیزی حدود 30 میلیون کم سواد در ایران داریم که تا پایان دوره تحصیلات اجباری نتونستن برن، و زنان در این بخش هم حدود 17.5 میلیون نفر از این جمعیت را تشکیل میدن. یعنی در حقیقت ما با یه جمعیت چیزی حدود 22 میلیون زنی سر و کار داریم که یا بی سواد مطلق هستن یا بسیار کم سواد هستن.
علی باقرزاده به خبرنگار ایلنا گفته این قاعده در تمام دنیا وجود داره که 2/3 بی سوادان رو زنان تشکیل میدن. با این همه او تاکید کرده که در بعضی استانها میزان بی سوادی خیلی بالاتر و جدی تره. به طور مثال بی سوادی در برخی استانها به بالای 30% میرسه و زنان از نعمت خواندن و نوشتن اولیه محرومن. آقای باقرزاده تاکید کرده که زن مادر و مدیر خانواده است و مادر با سواد معمولاً بچه بی سواد نخواهد داشت. معاون وزیر آموزش و پرورش در حالی بار دیگه بر نقش مادری زنان تکیه کرده و با سواد بودن زنان رو دلیلی بر تربیت فرزندان با سواد دونسته که به گفته کارشناسان آمار سالانه 40,000 ازدواج زیر سن قانونی در ایران سال هاست که ثابت است و دخترانی که زیر سن قانونی تن به ازدواج میدن نمیشه از اونها انتظار داشت که تحصیلات خودشون رو هم به پایان برسونن. لیلا، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی نتوانست توانست تحصیلات خودش رو پس از دوران ابتدایی ادامه بده، پیش از این به برنامه صدای دیگر گفته بود.
با تروسای ما تا کلاس پنجم همه میرن، بعد اون دیگه نرفت که نمیشد، نمیتونستم، نمیخونم، پدرم نمیذاشتن.
خواهر و برادر شما هم توی همین شرایط سنی ازدواج کردن یا نه اونها سنشون بالاتر بود؟
کلا همه تو روستا این تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا، یعنی همه بچه‌ها اینجا تو همین سن میرن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه. میدونستم که دیگه این صحبت پیش نمیاد، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره، دایی من بذاره، مثلا همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، رابطه مستقیمی رو میان فقر، کمسوادی و ازدواج زود هنگام میدونه و میگه
خیلی رابطه تنگاتنگی میان نبود امکانات تحصیلی و آموزشی توی روستاها و سوق دادن بچه‌ها به سوی ازدواج وجود داره. همه این البته از یک بستر و خواستگاه فرهنگی به وجود میاد که ازدواج کودکان در اونجا چقدر شایع هست یا در خانواده رواج داره. ما همچنان میبینیم بالحق ایران جامعه روستاییش استانداردهای بسیار بالای بهداشتی رو داره در سطح منطقه، در سطح خاورمیانه، ولی متاسفانه توی سطح آموزشی به سطح ابتدایی که میرسه این خب ضعف پیدا میکنه و معمولا یه چند تا روستا رو با هم به نسبت جمعیت ادغام میکنن و مدرسه راهنمایی نزدیک به اینا رو تأسیس میکنن. اداره کردنش البته سال به سال داره سخت‌تر میشه به خاطر بودجه کمی که با آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی روستایی داده میشه. و خب یکی از نگرانی های خانواده ها که ما سوال میکردیم این بود که دوست داشتن دخترانشون بدون سرپرست مثلا چند تا روستا اون برتر برای صرف برای تحصیل اونجا برن، و اگرم تحصیل میکردن به گفته پدر و مادرها خب بعدش چی، عاقبت این تحصیلات اگر به کاری منجر نشه و خب این مسیر بیکاری که در جامعه هستش، میگفتن خب برای پسر که کار نیست، برای دختر احتمالاً که اصلا وجود نداشته باشه. پس در حقیقت یک مانع تحصیلی و امکانات آموزشی هست، بس اشتغال اینجا به وجود میاد و عدم رقابت یا توانایی سیستم برای سرمایه گذاری در بخش آموزشی در روستایی که بچه‌ها بتونن توی سطوح راهنمایی و دبیرستان تحصیل کنن. خب به محض اینکه این اتفاق میفته و وجود این امکانات در بعضی از مواقع البته بهانه هم میشه که خب امکانات وجود نداره، اشتغال کورسوش خیلی ضعیف است، بچه رو، دختر بچه رو یا پسر بچه رو سوق میدن به سوی ازدواج، چون این یکی تنها از گزینه‌های ممکن توی این جامعه روستایی هست. و در حقیقت بعضی از خانواده‌ها حتی به این هم فکر کنن که ممکنه نانخوری هم اینجا کم بشه روی سفره‌شون، و خب این بحث اقتصادی مسئله هم خیلی چشمگیر هست.
بر اساس اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. قانونی که به گفته مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، به سادگی تحت شعاع سلیقه افراد قرار میگیره.
بر پایه قانون این کار تبعیض‌آمیز رو انجام نمیده، بر پایه سلیقه حاکمیت و ذهنیت غالب بر حاکمیت که ترجیح میده حالا اگه یه پولی کنار گذاشته شده از بودجه برای مدرسه سازی در فلان منطقه محروم، اولویت رو بده مدرسه سازی برای پسرها.
نهضت سوادآموزی یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دی ماه 1358 تأسیس شد. در اولین اساسنامه نهضت هدف از تشکیل این نهاد از بین بردن بی سوادی در کشور اعلام شد، به صورتی که بر اساس اساسنامه حداکثر تا 3 سال میزان با سوادی ایرانیان باید از مرز 90% بالاتر رفته باشه. اما اکنون نزدیک به 40 سال پس از آغاز به کار این نهاد انقلابی، بیش از 6 میلیون زن بی سواد مطلق در کشور وجود داره. از سعید پیوندی میپرسم با توجه به آمار زنان بی سواد و کم سواد ایرانی، آیا تلاشی سیستماتیک برای عقب نگه داشتن زنان صورت گرفته؟
ما با یه پدیده مواجه هستیم که تاریخی است. اگر نگاه بکنیم به ساختار جمعیت ایران، به خصوص جمعیتی که بالای 30 یا 40 سال داره، در این بخش ما می‌بینیم که بیشترین بی‌سوادی و کم‌سوادی ها مربوط به این گروه‌های سنی میشه. جمعیتی که با سواد کردنش یا رفتن در سطح سواد بالاتر تقریباً دیگه غیر ممکنه. اما در یه بخش دوم جمعیت ما داریم که کسانی هستن که در 20 سال اخیر وارد این جمعیت کم سواد یا بی سواد شدن. اینها دختران و زنان بازمانده از تحصیلی هستن یا زنان و دختران هستن که هیچگاه به آموزش راه پیدا نکردن به مدرسه. به این ترتیب میشه گفتش در کنار فقر که یکی از اصلی ترین دلایلیه که خانواده ها دو بچه های دخترشون از مدرسه میکشن بیرون و یا نمیذارن اصلا بره مدرسه، و در کنار مسائل سنتی و فرهنگی همزمان نظام آموزشی ایران هیچ تلاشی برای نگه داشتن دختران و برای اینکه این ترک تحصیلای زودرس جلوش گرفته بشه انجام نمیده، سیاست خیلی روشنی برای این نداره. و در نتیجه گفتش که تحصیلات در جامعه در این جهتی که دخترها زودتر مدرسه رو ترک بکنن و در صورتی که مدرسه رو ترک بکنم برای نظام آموزش ایران یک فاجعه نیست، در حالی که در بقیه کشورها مسئله رفتن تا پایان دوره آموزش اجباری و برخورداری از حداقل مهارت‌ها برای جذب اقتصاد یکی از اصلی ترین هدف‌ها چه برای زنان چه برای مردانه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید داستان زندگی خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه تلگرام ما @فرداگرام تماس بگیرید و پیام صوتی بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام